بسم الله الرحمن الرحيم. الهريرة الصابعة في العلة والمعلول، غير في التعريف والتخصيص. إن الذي الشيء إليه افتقره علة والشيء معلول، منه ناقص ومنه مستغل ومنه خارج ومنه مدخل. فالعنصر السوري للقوام وللوجود الفاعل التمام، ما لأجله الوجود حاصل فغاية وما به ففاعل، بالطبع أو بالغسر أو بالغسر أو بالجبر بالتسخير فرع ما رأوا، أو بالتجلي ثم بالعناية أو بالإضافة رؤى للدراية. بحث علة العدل یکی از احصای خیلی مهمه از می شود که فلسفه است. و درسته یه بحثیست که خیلی از مسائل الهیات من الان یا اخص به این بحث بستگی پیدا میکنه. به طور کلی مرحوم حاجی تعریف علت را عرض می شود که به احتیاج یک شیء به شیء دیگر قرار می دهد. اگر یک شیئی در وجود خودش یا در اون وجود زائد، وجود اول یا وجود دوم، کمال اول کمال ثانوی، به شیء دیگری نیازمند بود، به اون شیء مفتقر و الی بودن علت و به اون مفتقر بودن معلول. حالا این علت هم اقسامی داره، اشیاء مادی که ترکیب شدن از ماده و صورت، اینها دارای چهار علت هستند. از مجموع این چهار علت که هر کدام اینها علت ناقصه هستند یا جزء العلل بهشون میگن، اون شیء مادی تحقق پیدا میکنه. اولی علت مادی، یه شیء مادی وقتی میخواد وجود پیدا بکنه بالاخره باید مادهی تو کار باشه، و شیء مادی بدون ماده نمیشه. حالا یا اصل اون ماده قبلا هست، بعد اون ماده صورتش عوض میشه، یا اینکه نه خود اون ماده هم به جعل جائز تحقق پیدا میکنه، به او کار نداریم، ولی بالاخره یک شیء مادی ماده میخواد. شما وقتی یک سکنجبین میخواد درست بکنید، این سکنجبین سرکه و انگبین میخواد. شما با چوبک و زرچوبه نمیتونید سکنجبین درست بکنید، اونا برای چیزای دیگه است و به درد کارهای دیگه. حالا یا این سکنجبین سرکه کناری هست تو تاخچه، انگبین هم در کنارشه، و شما که فاعل هستید این دوتا را با هم ترکیب میکنید. وقت اینطوره، یه وقتی نه، اصلا خود فاعل جائل هم واقع میشه. یعنی فاعل وقتی که میخواد سکنجبین بسازد، دیگه بلند نمیشه از توی تاخت سرکه و انگبین برداره، میگه سکنجبین شو، با این شویی که میگه، با این شو عرض کنم حضورتون که هم سرکه درست میشه، هم انگبین درست میشه و هم بین این دوتا ترکیب میشه، از اونی که شما از بقالی هم میخرید بهتر در میاد. ولی در هر صورت حالا به این دو نحوش حالا بعد میرسیم که چطور ممکنه جائر خود ماده را هم بعد میشود به وجود بده و چه مسائلی باید انجام بشه تا یک همچین قضیه در خارج حقوق بده بده. ولی در هر صورت در یک معلول مادی ما نیازی به ماده داریم، ماده باید باش. نجاری که خریدی تختی درست میکنه باید قبلا چوب داشته باشه، میشه علت. اینو بهش میگن علت مادی. از علت مادی عبارت هست اون ماده ای که اون شیء مادی خارجی از اون ماده تشکیل میشه. تخت از چوب، فرش از فرش، کتاب از قرص، فرض کنید که دیوار از آجر و گچ و تمام. این میشه علت مادی. بعد ماده تنها که اون نمیشه وجود پیدا بکنه، هر ماده یک صورت میخواد. یک شیء مادی باید ماده داشته باشه. آیا ماده بدون صورت باید داشته باشه یا صورتی باید داشته باشه؟ نه، باید صورت داشته باشه. از می شود که این فرش الان از ماده است، منتها چه ماده ای؟ ماده ای که پشمه و دارای این خصوصیات. البته خود این پشم ماده میشه برای فرش. فرش یک صورت میخواد، یک صورتی میخواد که اون فرش را از سایر اشیاء از سر حضورتون که دارای این ماده هستن جدا میکنه. باید به این کیفیت ببافنش، باید به این صورت درش بیارن، باید این نقش و نگار رو بهش بدن، صورت این ماده را تغییر بدهم تا این که او رو به این کیفیت در بیارم. منظور ما از بحث در علیت خود وجود اول و کمال اول نیست، بلکه هر شیئی که در خارج تحقق پیدا می کند او را در برمید. یه وقتی صحبت می کنیم از این که خود پشم چگونه به وجود میاد، این کمال اول شیئه. یعنی یک شیء مادی چطور طبیعت به یک حقیقت نوعیه میشه. خب این بحثش اینه که بله این علفی که این دوستان میخوره، آبی که میخوره، به واسطه فعل انفعالاتی که در بدن او پیدا میشه تبدیل به پشم میشه. درست شد؟ این ماده یک صورتی به خودش میگیره. قبلا صورت نباتیه داشت، قبلا صورت مائیه داشت، حالا به واسطه یک مسائل تبدیل میشه به صورت چی؟ صورت پشمیه. یه وقتی نه میگیم که حالا که پشمی شد میخواییم تبدیلش کنیم به فرش. اون فرش از اون لباس جدا میشه، اون فرش از اون فرش کنیم که پوستین جدا میشه، این فرش از هر چیزی که چیزهای پشمی هست چیه جدا میشه. خب این میشه این کمال ثانی. یعنی حالا که این ماده در خارج وجود پیدا کرد، ما میخواییم یک شیء دیگری بر این بار کنیم. باز مسئله علیت باز در اینجا هست. باز میگیم این فرش یک ماده میخواد که پشمه، یک صورتی میخواد که همین نحوه بافت و نحوه در آوردنش هست و چیه شیء دیگر همون از دوست حضورتون که خب این صورتشه که اون معلول است برای بعد می شود که علت است برای میشه. شیء دیگر فاعله، فاعلی که بیاد و این علت را، این شیء خارجی را بیاد کار بکنه، متحققش بکنه به جهت اینکه این شیء خارجی خود به خود که متحقق نمیشه و هر معلولی در وجود خودش نیاز به علت داره. پس بنابراین باید فاعلی باشه خارج از ذات این معلول که او بیاد و بین این علت سوری و بین علت مادی را با هم جمع کنه. یک بافنده ای میخواد بیاد پشم را به این کیفیت در بیاره، یک کارخانه ای میخواد که بیاد این از میشود که قطن را یا این اشجار را به صورت صفحات در بیاره. ماده هست ولی این ماده را به این صورت در آوردن این نیازی به چی داره؟ به فاعل داره، نیازی به جائل داره. ماده هست ولی که نجاری میخواد که این ماده را تبدیل به سریر کنه. خود سریر به تنهایی با همدیگه چفت و بست و میخ و چکشی نمیشه، فاعل میخواد. پس هر چیزی که در قوام وجودی خودش و چه در قوام عوارض خودش، تمام اینها نیازمند به فاعل هستند. درست شد؟ این میشه علت فاعلی. حالا وقتی که فاعل آمد و این کارم انجام داد، آیا مسئله تمامه؟ نه، میگیم فاعلی که میخواد این کار را انجام بدهد، اون فاعل به یک جهتی انجام میدهد از جهات. این فاعل انجام میدهد تا اینکه عرض کنم حضورتون که این شی به این کیفیت در بیاد. این فاعل انجام میده به خاطر این هدف، این فاعل انجام میده به خاطر این فاعل انجام میدهد به گنجمین را به خاطر اینکه مریضی بخوره و دفع صحراویت او بشه. فاعل میاد فرض کنید که سریری میسازه تا اینکه روشی عرض کنم حضورتون که بنشینه. درست شد؟ پس فاعل اون فعلی را که انجام میدهد به جهت هدفی که اون هدف را در ذهن دارد، اون هدف را از میشود که در نظر دارد. اون هدفی که فاعل اون هدف را در نظر دارد به اون میگن علت تمامی یا علت غایی. چرا؟ به جهت این که تمام شیء به او. وقتی که هدف محقق نشود، پس شی در وجود خودش انگار تام نشده. حالا دیگه بحث از این که آیا اون هدف در خارج تحقق پیدا می کند یا نمی کند به چه نحوه است، او دیگه بماند. ولی برای هر وجود شیعی چهار علت در نظر گرفتند. وجود خارجی که مادی باشه، یکی علت ماده، یکی صورت و یکی علت فاعلی و یکی هم اون هدفی که فاعل از این فعلش اون هدف رو داره تعقیب میکنه. اینها چی هستن؟ علت مادیه برای شی هستن. البته ما در بحث علت و معلول بحثمون اهم از ماده و عرض کنم حضورتون که شیه، چون بحث در مجردات هم همینطوره، منتها چون در مجردات خود اشتداد وجودی اون خودش هم ماده شیء است و هم صورت شیء، پس بنابراین در اونجا اون چه که در مد نظر است فقط جعل جائله. دیگه نیازی به ماده و علت ماده و فلان این حرفا از این شد حضورتون که نداریم. ولی در همونجا نیازی به صورت داریم، به همون حقیقت نوعیه و فصلیه اون شیء در خارج تعلق دارد. نیازی به فاعل داریم و نیازی به غایت داریم. باز در اونجا این سه مسئله هست، علت مادی فقط نیست. این که در بعضی جاها ممکنه ببینید که علت سوری نیست، نه خیر، صورت شی و بعد صورتی نیستش که متحقق میشود شی به او در مادیات، بلکه در عالم معنا و در مجردات هم صورت شی هست، بلکه طبق قاعده حقیقت شی به صورت لا به مادته. اصلا در اونجا میتوانیم بگیم که فقط اون چه که حاکم است صورت محضه، به همون مراتب اشتداد وجودیه اون از می شود که مجرداته، که طبق اون مراتب این مجردات هم صورت به خود می گیرند و صورت می پذیرند. این اصلا حضورتون که راجعه. بعد ایشون میاد میگه خب حالا ما آمدیم گفتیم توی اینها ما یه علت فاعلی داریم، بیاین ببینیم این فاعل چیست. فاعل ایشون می فهمد که اون قوضهی، اون قوضه قادره ای که میاد و عرض کنم حضورتون که عملی را انجام میدهد. اون قوه را بهش میگیم چی؟ بهش میگیم فاعل. حالا اون قوه مادیه باشه، اون قوه مجرده باشه، نفس باشه، ملائکه هستن، اصلا هر چه میخواد باشه، ما به اون قوهی که عملی را انجام میدهد به اون قوه میگیم فاعل. اون قوه و اون فاعل اقسام میدهد، یا اینکه اون فاعل در فعلی که داره انجام میدهد، اون فاعل اصلا از خود شعور و اراده نداره، اصلا از خود شعور نداره، اصلا نه اراده داره و نه فهمی داره که داره چه کار داره انجام میده. هیچی. این ماشین کوچی که وقتی شما کوکش میکنی، خب حالا که کوکش کردی اون راه میافتی چیه؟ میره. خب اونی که داره این ماشین کوچی رو میبره، اون چیه؟ یه قوهی که داره اونه داره میبره دیگه. اون قوه عبارت از نیرویی که در فنره و اون فنر این ماشین رو حرکت میده. ما به اون میگیم قوه فاعلی. درست شد؟ ما آمدیم فاعل بودیم برای آماده سازی این فنر، رفتیم کنار، کارمون انجام دادیم، مأموریت رو انجام دادیم، رفتیم کنار. یه فاعلی در اینجا درست شد، فاعل دیگری. اون فاعل دیگر چیه؟ اون فاعل دیگر عبارت است از اون نیروی که در فنره. اون شروع میکنه ماشین کوچی رو انداختن. مثل اینکه شما فرض کنید که با مثال چند تا مهره از اینجا تا اونجا بچینید، به طوری که اگر یه بغل هم یکی زدی، این زدن باعث میشه بیفته رو دیگری، دیگری بیفته دیگری، تا فرض کنید که بره تا چی بخوره اونجا. وقتی که آستلی کوچولو بود تو مسیر قائم، همین داشت مهره رو همینطوری ردیف میابود، از جا جا مهری اینطوری میبود تا یه چیزی تمام مهره مسیر خالی میکرد، فرض کنید که مسافت چیزی. بعد یه دفعه میزد یه تلنگور به یکی میزد، این میخواد بیشی همینطور میرفت دوباره یک مسافت طولانی همینطوری مهره یکی پس از دیگری. حالا خب فاعل در اینها چیه؟ اگر بگیم فاعل در همه اینها یک نفره، خب این خلافه، این فقط زده یکی انداخته. خب این زده یکی انداخته، ولی این زدن این به او انتقال فاعلیت کرده در چی؟ در آن اصد حضورتون که مهر دیگر در اون، اونم همینطور. پس فاعل در اینجا یه قوهیست مکنون و مخفی در چی؟ در آن. از میشهد حضورتون که هر مهری که به واسطه ضربه قبلی در اون پیدا میشه. انسان هم که ماشین کوچیکی رو برمیداره پیچش رو میچرخونه، فاعل در پیچوندن چیه؟ این از میشهد که فنریست که در این ها فاعله و میره کنار، کار رو انجام میده. حالا میخواد فرض کنید که اون فاعل کار بکنه، را بیفته، میگه من کنار هستم. اونی که الان این ماشین رو حرکت میندازه، اون قوایی است که در اون فنره، اون قوا میشه فاعله برای حرکت. این قوه قوه است که فاقد شعوره، شعور نداره داره چی کار میکنه، خودش نمیفهم. مثالی که معروف میزنن به جهاز حاضره مثال میزنن، میان قوایی که در جهاز حاضره انسان هست، این قوایی فاقد شعور هستن. الان معده غذا رو هضم میکنه، خودش میفهمه چی کار داره میکنه؟ نه. روده ها دارن غذا رو هضم میکنن، کبد داره غذا رو تجزیه و تحلیل میکنه، اینا خودشون نمیفهمن دارن چی کار میکنن. این ششی که ما داریم مثل در شبها خودش کار انجام میده، بل داره خودش کار انجام میده. شوش میاد چیکار میکنه؟ این اکسیژن خون رو میگیره و این رو میبره و میده به اکسیژن هوا رو میگیره و میده به خون که سوخت ساز بدن چی بشه؟ مهیا بشه. میفهمه داره چیکار میکنه؟ نه. البته در این نفس کشیدن شما میدونید که شوش از میشود که دو حالت داره، یک حالت اختیاری است که انسان در وقتی که بیداره این حال رو از صورت زورت اینجا انجام میده، و یک حالت غیر اختیاری که در وقتی که در خوابه. در که در بیداری هم انسان در اون حالت غیر اختیاری اصلا حضورت اینجا بسیاری استفاده میکنه، به جهت اینکه خب در وقتی که انسان نمیفهمه اصلا شاعر به نفس زدن نیست، این شوشش داره چیکار میکنه؟ کار میکنه. من از اول صحبت تا اینجا اصلا هیچ متوجه نبودم که باید مثل این که نفسم بکشم. یا شما که اینجا نشسته بودید هیچ وقت بزنید گفت اه من نفس بکشم یا خوده چرا؟ نه. ولی همین این میشه اختیاری، یعنی شما همین نفس عمیقی که میکشید این دیگه به اختیار خودتون هست. یعنی دو سلسله اعصاب برای شوشش، سلسله اختیاری در شب هاست. خب شما دیگه به طور کلی از این شبش که مشاعرتون رو از دست میدید، یعنی خود بندن مثل سرسان فرق نمی کنه. در اینجا اون غیر اختیاری را میفته و شروع میکنه شوشارش کار کردن. ولی در روز شما با اختیار خودتون کار میکنید. این از این شبش که نفس شونه چیزی نگفتم من نفس میکشید و اینها درست شد. ولی در هر صورت این جهاز فاقد شعور برای این چیز هست. البته میفرماین که حالا این فاعل اگر فعلش ملایمه با طبعش هست، ملایمت داره، از این شاید این فاعل به طبع میزن، این جهاز حازمه افعالی که انجام میدن ملایمه با طبعشونه، یعنی اصلا خدا اینها رو برای این کار خلق کرده، خلافی انجام نمیدن، همون نهله و روند از می شود که هضم غذا و امثال ذالک. این کتاب اینها که موافقه باشه این فاعل به طبعه. یه فاعلی هست که اون فاعل از می شود که مخالف با طبع خودش از کنم حضورتون که یک عملی رو انجام میده. شما که یه سنگی را بلند میکنید و پرت میکنید، این وقتی که این سنگ رو پرت میکنید، خب شما یه فاعل بودید برای انتقال قدرت به اون سنگ. خب اگر شما فاعل تنها بودید وقتی سنگ از دست شما میشه همونجا بیفته پایین، چرا میره اون وقت؟ شما فاعل نیستید. شما اگر هر چی هم قدرت داشته باشید بالاخره وقتی سنگ از دست شما جدا میشه خب بیفته همینجا دیگه، چرا اون در بشه؟ معلوم میشه که یه قدرتی به واسطه حرکت شما در این سنگ قرار گرفته، اون حرکت ادامه میدهد راه را و از میشود که از سنگ را به یه مسافتی میبره. این توپی که از فرس میشه یه تیری که از یه توپ حرکت میکنه، اون چاشنی این قدرتی را در اون گلوله ایجاد میکنه و گویا با فشار از این گلوله توپ خارج میکنه. بسیار خوب. خب این چاشنی کاری که کرد این است که فرض کنید که یک فشار به این وارد زد، خب تموم شد دیگه. اگر مسئله باز به چاشنی مربوط باشه وقتی این فشار وارد میشه خب دیگه وقتی جدا میشه بعد دیگه لوله توتی توی لوله گیر کنه، خب چرا حرکت میکنه؟ فرض کنید که بعضی از اینها میگه 60 کیلومتر هم میره اون طرف چیکار میکنه؟ این به خاطر این است که این یک قوه ای را در این گلوله به ودیعه گذاشت و این گلوله این قوه را قبول کرد. تا وقتی که این قوه در این عد می شود که گلوله هست، این به طرف چی حرکت میکنه؟ به یک طرف. وقتی که این قوه تمام شد این گلوله همونجا چیه؟ میفته پایین. و لذا یک قوه مخفی که جنبه فاعلی داره و محرک این گلوله است، به واسطه این چاشنی در این گلوله چی میشه؟ قرار داده میشه، اون میشه فاعل. این فاعل را ولی بشه این فاعل بالقطع نمیگن فاعل بهتر. چرا؟ چون فعلی که داره الان این قوه انجام میده موافقه با طبعش نیست. اگر موافقه با طبعش باشه باید این گلوله بیفته زمین، ولی این داره این گلوله را برخلاف طبعش که میل به سفلت، میل به پایینی داره اون اینو حرکت میده. از میشود این سنگی که الان دست من میره به هوا، این الان سنگ بر زمین بیفته، این قوه داره یک عملی را انجام میدهد مخالف با طبیعت سنگ. طبیعتشون است که میل به جهت صفر پیدا بکنه، این داره برخلاف او انجام میده. وقتی که برخلاف او انجام میده یک نهایتی دارد، لذا میگن القصر لا یدوم. به خاطر این است که قصر همیشه از می شود که چون برخلاف مسیر هست را در یک جایی اون جهت فاعلیت قصر که تمام میشه. این در اینجا این دوتا را بهش میگن فاعلی که شعور ندارد در اون عملی که انجام میده، شعور نداره. حالا اگر آمد و فاعل در اون عملی که داره انجام میده، خودش هم فهمی داره، شعور داره. حالا یا اون فعلی که انجام میده بدون اراده است، میشه فاعل بالجبر. فاعل بالجبر این است که مجبور بکنن یکی رو که فرض کنید که یک عملی رو انجام بده، یک عرض کنم دست شما رو بگیرن و حل بدن شما رو در چی؟ در فرض کنید که این که فاعل بالجبر دیگه، مجبور دیگه، مجبور کردن. این با اکراه عرض میشود که فرق میکنه. اکراه این است که نه، شما عرض میشود که اختیار دارید، در اینجا اختیار نیست. در چه اکراه دارید ولی باز اختیار دارید. و این فاعل بالجبر این است که نه، شما را مجبور به یک عملی انجام میدن، عملی ها حالا که شما اختیار ندارید. مثلا دست شما را قضا میکنن و این قضا را شما به جبرن داخل در دهانتون میکنید و روزه فرض کنید که باطل میشه، یا سر شما را به زور میکنن توی آب، شما داری سرتون رو میکنید توی آب برای مثلا فرض کنید که باطل شدن از گروتون که روزه و فران حرفا، ولی کسی دیگه داره شما را انجام میده. از میشود که اون قواه که شما، اگر اون قواه در شما نبود و انجام نمیدادید، از کنم حضورتون که اون فاعل نمیتوانست این کارو بکنه. نمیشه فاعل بلجب که اراده ای در کار نیست. حالا یا اینکه نه، اون از میشود که در عین اینکه شعور دارد، اراده هم دارد، اراده داره. حالا اینکه اراده دارد یا قصد او در فعل زائد بر فعل است، زائد بر ذات خودشه، یعنی یک امر زائد بر اون فعل را قصد میکنه، این که فاعل بدارد که میخواد یک عملی را انجام بده، مانند ما که میخواد یک عملی را انجام بدیم، یک قصدی را زائد بر اون فعل در نظر میگیریم، مصلحتی را در نظر میگیریم یا یک مقصدی را در نظر میگیریم و امثال ذلک که زائد بر اون فعل این عمل را انجام میدیم، اینش فاعل بالقصد. از این شود که تمام تکلیف بر اساس این فاعلیت بالقصد پیدا میشه. یا اینکه اون فاعل در این عملی را که انجام میدهد، این خود فعل او، خود علم او به این فعلش منشأ می شود برای خود این فعل. همین که علم به فعل دارد، این منشأ میشه. مثل فاعل، این فاعل بل عنایه میگن. دیگه اوقات انسان وقتی که یک شیء را تصور میکند، خود اون تصور منشأ میشود برای اینکه او در خارج که تحقق پیدا میکنه. مثالی که میزنن مثل اینکه فرض کنید که از یک حائطی، از یک شاهقی، از اون با شاهقی از اونجا یک نگاه پایین میکنه، علم او به از میشود که سقوط، این خودش موجبه سقوط. رضا میگه از بالا هیچ وقتی که شما پایین نگاه نکن، این مثلا چیز میشه، این همین موجبه این خطر میشه، این میشه هم فاعل بلمن. یا این که علم او از میشود که به این فعل، از میشود که اینه، از میشود که علم او به ذاته. وقتی که علم به ذات دارد، این علم به ذات این علم او به از می شود که این فعل هست. حالا یا این فعل سابق است بر این فعل، ایش رو فاعل به تجلی می گن که علم این در اینجا علم یک شیء به ذات خودش و به این فعل سابق بر خود اون فعل است، ولی به نحو اجمال، یعنی به نحو اجمال این افعال و اعمال خودش را چون در ذات خودش هستن و از ذات خودش سرچشمه میگیرن، این چیه؟ این از شما حضورتون که در زنده اشما فاعل به تجلی، به خاطر اینکه اون علم موجب تجلی ذات میشه و کشف تفصیلی پیدا میکنه. وقتی که ذات عالم به ذات خودش هست، فاعل عالم به ذات خودش هست، این علم فاعل به ذات خود موجب میشود که ظهوراتی از این ذات تراوش پیدا بکند به صورت تفصیلی، نه به صورت اجمالی، بهش میگن فاعل به تجلی. یا این که نه، اون علم به ذات، اون علم از میشود که اینه، از میشود که کشف تفصیلی، اینه کشف تفصیلی و اون علم، اون فعل همیشه پیش ذات حضور دارد و به حضور تفصیلی و جدایی و بینونیتی بین ذات و بین اون فعل مشاهده نمی شود. این فاعل رضا میگن. فاعل رضا یعنی چون فاعل حب دارد و رضای خود به ذات دارد، لذا اون فاعل رضای و لوازم ذات و ظهورات ذات رو داره. از این نقطه نظر علم ذات به ذات خود هیچ گونه عرض می شود که بینونیتی با علم ذات و افعال و اعمالش. از این نقطه نظر علم ذات به ذات خود هیچ گونه عرض می شود که بینونیتی با علم ذات و افعال و اعمالش نداره. این میشه فاعل رضا. بعد مرحوم حاجی میان و اینها را در شعر براش تعاریفی حساب میارن، برای دستبندی میکنن و از اینی که من گفتم دستبندیش بهتره. اینشو خودشون میاد و با همون نهره حسر بین سلب و ایجابی که ایشون میکنن اونها را من بیان میکنم. ان الذی شیء الیه افتقرا، اونی که شیء نیازی به او دارد مطلقا، از نظر صدوری یا از نظر عرض میشود که قوامی صادر بشه اون شیء، یا اینکه قائم باشه و فرض کنید که اون شیء بشه تامن او ناقصه. حالا اون علل قوامیش علل تامه باشه یا علت ناقص باشه فرق نمی کنه. پس هم ما به علت تامه علت میگیم، هم به علت ناقص علت میگیم. صدوری از نظر وجود میگم، قوام از نقطه نظر عرض کنم حضورتون که ماده و صورت میگم. فا علتون این میشه چی؟ علت. و شیء المفتقر معلوم، شیء مفتقر هم میشه چی؟ معلوم. یا فمن هم از زمیر آدن المفتقر موصول میگرده الالذی، اون علت یا علت ناقصه و من هم مستقر، یا علت چیه؟ تام است. و من ها یکی از اونها یا خارج است علت خارجی است، یا و من ها مادخل علت داخلی است. فقط در شنو علای ما به قولنا اشاره کردیم به این دوتا به علل داخلی شیء. گفتیم فعل عنصر سوری دو علت داریم، یک علت عنصری داریم که علت مادی میگن، دوم علت سوری. اما علا سبیل تعداد، یعنی که گفتیم عنصری از سوری داریم میشماریم حسن حسین تقلیل نزده دیگه عاطفه نمیاریم، یا به حسب عاطف، یا اینکه عاطف در اینجا حسب بود حال عنصری و سوری بود. و که اضافی ما بعده و ما بعدش هم همینطوره که میگه الفاعل تمامی، علت فاعلی و علت تمامی، این هم دو پس من نظرش هم که این ها فل عنصر سوری یا لل قوامی، علل قوام شخص که علت عنصری و سوری، یعنی یک شیء از نقطه نظر قوام به این دو شیء قوام داره. هم آیت لو علیه ما علل قوام بهش میگن، به این دو کام یا علل قوام بشه. ولل وجود الفاعل تمامی، علل فاعلی و علل تمامی، اینها علل چی هستن؟ علل وجود شیء هستن، علل صدور شیء هستن، شیء صادر بشود. یعنی میگن علل چی؟ علل وجود، علت فاعلی و علت تمامی که علت غایی باشه. و ما لعجله الوجود حاصلو، اون که به خاطرش وجود حاصل است، تقایته بشون علت غایی، این تمامی میگن غایی هم میگن. و ما بکی، اون که به سرش وجود حاصله فاعل است، علت فاعله. حالا یکی گفتیم سمن الفاعل اقسامون، فاعل اقسامی داره، هشت قسم برای فاعل ما میشوریم. و یا به طبع او بلقصد، یا فاعل به طبع است یا فاعل بالقصد. کلمت او فیه و فی قرانه لتنبیه، این او اویه از می شود که تخییریه نیست، اویه تنبیهیه است. به طبع است و بالقصد، فاعل به طبع یا بالقصد است یا بالجبر است. به تسخیر است فرع مال او، فاعل به تسخیر داری حد می شود که فرع اماره او، که خب شما این رعایت او به تجلی یا به عنایه. فاعل به تصویر من از فاعل نگفتم چون روشنه، بعدن ایشون میگن که فاعل به تصویر اونیست که در تحت سیطره یک قوه و یک فاعل دیگری واقع بشه، مثل قوای جهاز هاضمه که در تحت سیطره نفس هم، یا نفس در تحت سیطره جوابیته. عرض کنم که براز سوما بل آو بر رضا فضل اول درای سوما ارشان و الاوت زفت اشاره وچه زفتی که بینستن بکنم اینا تعریف ها، تعریف های اینها از این وچه زفت ما روشن میشه و بتونیم بهتر رو زفت کنیم. ملخص چیز این است که ان الفاعل ما یکون له علم به فعل، فاعل یا علم به فعل دارد یا ندارد. دوم اما ان یلا اما فعله او طبعه، یا فعلش ملایم با طبعشه، اول فاعل به طبعه شون فاعل با طبعه بهتر، یا نه بهش میگن فاعل بالغرض. درست شد. ول اول و اولی یعنی که این هر حکومتی میگن الملک و یبقام الکفر ولا یبقام از دون، کاری که حکومت داره انجام میده اون کار باید چی باشه؟ کاری باشه موافق با خود طبع حکومت. حکومت برقراری نظام اجتماعی دیگه، که نظام اجتماعی رو در میان مردم برقرار کنه به طوری کسی دیگه کسی دیگه ظلم نکنه. حالا اگر یه حکومتی اومد این کار انجام داد این میشه فاعل به طبع. مثلا میگیم چون این شاعره، حالا فرض میکنیم که شاعر نباشه، یعنی عمل این حکومت، خود نفس عملش، نه اون کسانی که انجام میدن، خود نفس این عمل، این فاعل کیه به طبعه؟ این حکومت دوام داره. حالا اگر نه حکومت اومد برخلاف این طبع انجام داد، آمد ظلم کرد، اومد پول گره، مالیات گره، زرد شکار کرد، خواستی بازی فلان از این حرفا کرد، این عمل حکومت میشه فاعل بالقصر میشه. یعنی عملی رو انجام میده برخلاف از میشود که اون حیثیت وجودی خودش، حیثیت وجودی حکومت در وقتی که عمل بر وفق چی باشه؟ مصلحت باشه. اگر آمد و برخلاف مصلحت انجام داد پس این عمل میشه عمل بالقصر، القصر لا یدوم. یه وقتی ملت منفجر میشه دیگه، میزنه زیر پای همه چه از داغون میکنه. بدا این نظر این دن القصر الملک و یبقا ملک و ولا یبقا ملک. شما نگاه بکنید این حکومت های اروپایی، تمام اینا این حکومت ها همه برقرارن. چرا برقرارن؟ چون اینها اون عمل فاعل به طبعه، حکومت فاعل به طبعه، نه سردمداران. سردمداران اختیار دارن، علم دارن به فعلشون، نه نفس جریان طبیعتی که در این حکومت. این چیه؟ این موافقه با میلش، قوانینی که وضع کرده، فلان کرده، کارهایی که داره انجام میده همه برای رضایت مردم. یه شما میبینید هیچ از کسی سر صدام در نمیاد، سوئیس، سوئد، فرض کنید که اتریش، جای دیگه، بعضی جاها حالا دیگه افراد فرمان، اینها که اصلا نمونه و سمبل برای یک داستان این قضیه است. این حکومت هم دوام داره، همین حکومت هایی که در خارج هست، در امریکا هست، این هست حکومت هایی که برای ساکت کردن مردم درست شده، هرچی مردم میخوان بهشون میده، اینا دوام داره، ملت هم دولتشون رو میخوان. اما یه حکومت هایی هست نه، این حکومت ها برای ساکت کردن مردم نیست، حکومت ها برای بهره کشی زمامداران خودشونه. اینه در نتیجه با ملت که در تصادم و تعارض واقع میشه. یه روز، دو روز، سه روز صبر کنن، نیست برخلاف مسیر طبیعی مردم هست، این یک فشاری پشت این قضیه هست. اون فشار حالا چیه؟ نیروی نظامیه مثلا باش. اون فشار آیا ممکنه دیانت و تقدس مردم باشه؟ بعضیا به خاطر تقدس و دیانت مردم زور میگن. یه دفعه میبینی اون یارو هم زد زیر پاش، گفته که اصلا نخواستیم این دیانت رو، ده برو بالا. وقتی که دیگه بسته به اینه که اون فشار پشتش چیه، فشار برداشته در یه خانواده ای که اون خانواده درش زور هست، این زور تا یه حدیه، این زور تا وقتیست که اون فشار چیه وجود داشته باشه، اون فشار و انگیزه که برداشته میشه اونم که میزنه زیر پاش. فرض کن یه زنی هست به خاطر اینکه بدبخت چیزی نداره، فلان چیز نداره، هی شوهره بهش چیکار میکنه؟ زور میده. یه زنی هست فرض کن که یا مثلا شوهر مثلا تحمل میکنه یه زندگی رو به خاطر یه مصائبی، به خاطر یه جهاتی، ولی نفس این عملی که داری انجام میده برخلاف موافقه با طبع نیست، هی دندون دیگر میذاره، هی ناراحتی‌ها رو تحمل میکنه، تا که تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شدن، همین که بزرگ شدن سر پا یه لگد میزنه زیر پای زنه میگه برو گمشو خونه بابا. این قصر لایدومه، دوام نداره. این قصر برای چیه؟ برای بزرگ شدن بچه‌ها، برای یه جهتیه، برای یه مصلحتیه. اون مصلحت که بره کنار، این دیگه چی میشه؟ از این فشار دیگه چی میشه؟ راحت میشه. پس بنابراین هر حرکت قصری که شما مشاهده بکنید، این حرکت قصری در نظامات اجتماعی این قانون میاد، القصر لایدوم در نظامات اجتماعی میاد، در نظام خانوادگی میاد، در اعمال شخصی میاد، ارتباطات شخصی انسان میاد. تمام اینها همه به جهت این است که هر فاعلی که در فعلی که داره انجام میده اگر موافق با طبعش نباشه، حتما یه جهتی بوده که الان این فاعل داره این انجام میده. اون جهت برداشته بشه، فاعل هم چیکار میکنه؟ میزنه کنار. اون جهت تا وقتی که هست اینو چیکار میکنه؟ نگه میداره. حالا بعضی خیلی خانواده هستن، اصلا بنای خانواده بر احترامه. یعنی چرا مرد زنه رو طلاق نمیده؟ به خاطر اینکه رعایت مسائل خانوادگی رو میکنه، رعایت جهات رو میکنه. تا اون مورد برداشته میشه، خداحافظ شما. این خانواده دوام که نمیتونه داشته باشه. و امثال مثال هاشن که خوبه. بر اولو بله نه به اون وقت به طبع اصلا خود بلغت ماهیتاً با به طبع فرق میکنه. خب بله ممکنه یکی تبدیل به دیگری بشه، همطور که ممکنه به طب تبدیل به القطر بشه. فرض کنید که دو نفر با هم دیگه هستن بعد یه دفعه فرض بکنید که این حرکت طبیعی خودشون یه دفعه تبدیل به یک حرکت قصری میشه، حالاتی درشون کم کم پیدا میشه که اگر اون حرکت طبیعی نبود قصری هم نبود، از اول با هم زندگی نمی‌کردن. این تو هم زندگی میکنن، روز اول میگن ما هم دیگه رو درک کردیم، ما نمی‌دونیم. خب چی شد که دو ما دیگه هم دیگه رو درک می‌کنیم؟ این درش کجا رفت؟ به خاطر این است که این حرکتی که در این یک دو ماه بوده موافق با طبع بوده، ولی یک مسئله مخفی بوده، یک مسئله در کمون بوده. اینا ازش که این حرکت طبیعی جلی او رو میگرفته، نمیذاشته او خودش رو نشون بده. تا وقتی که دوتایی با هم داغن اون مسائلشون چیه؟ رو نمیشه. اما همین که این حرکت طبیعی چی شد؟ کار خودش رو انجام داد، اون مسائل یکی که چی میشه؟ میاد رو تو فلانی هستی، تو به من اونجور کردی. خب بابا تا حالا این دوماه همین که بود؟ نه، اون قضیه شفیع و شفیعه از این بابه رفت پیش قاضی، خب این شوهره بد آدمیه و فلان حرفا. گفت قاضی بخون شما 30 سال با هم زندگی کردین، چطور حالا بد شد؟ گفت تا حالا بد بود، ولی هر دفعه ما دعوا میکردیم شفیع میآورد، من دیگه نمیتونستم روش زمین بندازم، مثلا حل میشد. الان دیگه اون شفیع رو نمیاره، لذا کار مشکل میشه. واسه شفیعتون از دست ندید آقا، که خیلی درد میخوره.
مجاهده با نفس
و
بلاها و اینها همه
حرکت های
بلغصه، حرکت بلغصه.
حال خود
نفس متاثر میشه از این فشارها و بلاها و شکل دیگری به صورت دیگری پیدا میکنه.
بله.
و بعد از اون این بلاها باشه آسان میشه و شاید هم بلغصه نشه، به تب بشه.
اشکال نداره.
خب
بله از کردم گاهی اوقات به تب تبدیل به بلغصه میشه و حال بلغصه تبدیل به تب میشه.
بازم شد
ولی بله. بله بالاخره در اون موقع که بهتر میشه دیگه برش فشار نداره، دیگه راحته. اصلا این ریاضاتی که اینها میگن انسان انجامه تا وقت از این مرکز این صفات اخلاقی این که میگن انسان برای بخل و فلان این حرفش مجازی کنه واسه چیه؟ طرف نمیتونه فرض کنید که سخاوت نداره، میگن بیا فرض کنید روز اول خیلی واسه سخته، دوم سخت فلان، هی گلی کم کم هی چی میشه فشارش کمتر میشه، تا وقتی که اصلا مال دنیا براش چیه هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا دیگه بخشش میشه حرکت طبیعی، یعنی دیگه چون موافقه با سرشت انسان، موافقه با خلقت انسان، موافقه با فطرت انسان، اونی که خدا قرار داده انفاقه، بذله، بخش. ما آمدیم خلاف او رو در خودمون قرار دادیم، لذا انفاق کردن برای ما مشکل میشه، سخت میشه. ما باید خودمون رو جوری کنیم که تمام حرکت هامون بر طبق فضایل اخلاقی حرکت طبعی باشه، نه اینکه دیگه قصری باشه. قصری یعنی آه جونش داره در میاد دیگه، فشار به خودش. حالا بعد یا خود و خدایی هستن به طبع، اینا دیگه خیلی راحتن. دیدید بعضی اصلا نفس ندارن، بعضی ها ای وای 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 مثل سوسمار میمونن. آقا این سوسمارا، این تمساها جدی ها، جونش در میاد ولی ول نمی کنه. یعنی کینه ای که داره، اون چیزی که داره ول نمی کنه. حالا چه اینجور باشی چه اونجور، بالاخره باید در هر حال چکار بکنی؟ به این صورت برگردی، چاره نداری. یه مسائل جلالیه کارش اصلا خیلی دیگه اینا رو اینطور می کنه. و اما لا یکون فعلو به ارادته، ول اولو، اولی که علم به فعل دارد یا فعل به ارادهش نیست بشن فاعل به الجر، یعنی داره این کار انجام میده ولی مجبوره، اراده نمی کنه. او یکونو، یا این که نه فعل به اراده است. حالا که فعل به اراده است، اما یکون علمو به فعله، نه فعله، علم به فعلش همراه با فعله، بلکه اصلا این فعله. و یکونو علمو از می شود که به ذاته، این مقام مقام هویته که در اونجا مقام علم به ذات درش منتویست علم به افعال و به ظهورات. او لا، یا این که نه با فعلی، بل یکون علم به فعلهی سابقا، بلکه علمش به فعلش این علم سابقه. حالا این که قبلا علم به فعل داشته بعدا فعل پیدا میشه. فهمان یقرون علمه به داء زائد، یا این که مقرون از علمش به داعی زائده بر اون فعل. فهول فعال بلغت، فعال بلغت، ما فعال بلغتیم، قبلا یه چیزی در نظر میگیریم بعد میریم انجام میدیم به خاطر یه داعی، به خاطر یه مصلحت، به خاطر یه جهت. اولا، یا این که نه، بل یکونو نفس العلم فعلیان، بلکه خود علم فعلی منشأ برای معلول است. حالا اینم دو جوره، یا این که این علم به فعل زائد بر ذات فاعل است، میشن فاعل بالعنایه، مثل که انسان بالا نگاه بکنه میفته. صرف علم به سقوط خودش موجب سقوطه، خود علم به سقوط موجب سقوطه. چی بود یک قصه میگفته؟ میگن یارو سجده کرده بود، گفتن بهش نگی بلا میمیره. این سجده کرده که خوب شده، حتی خوب شده بود، اومدن گفتن میدونی دیشب چه به سرت آمد؟ گفتن نه، تو دیشب سجده کردی، سجده اولت بود، خدا به دادت برسه، الان دو تا دیگه بکنی میمیری. گفت من سجده کردم؟ من ترب افتاد. همین تصور سکته موجب چی شد؟ موجب سکته شد. وقتی در اینجا خیلی از مسائل روانی حتی دیگه استفاده میشه که خود علم به فعل خودش موجب خود فعل است، خودش موجب تحقیق فعل است در خارج. به این میگن فعل چی بلعنایه؟ اولا بن یکون این علمی به ذاته، یا این که نه، این دیگه از همش عادی تره، علمش به ذاتش، الذی هو عین ذاته، علم به ذاتش که عبارت از عین ذات، علم جدای از ذات که نیست، علم به ذاتش که عین ذات فاعل هست، و ذالک هو العلم الاجمالی، و ذالک هو العلم الاجمالی بالفعل، و این عبارت است از همون علم اجمالی بالفعل که تو در فاعل به رضا اینو گفتین، اضافه بر اون فی عین الکشف تفصیلی، در عین کشف تفصیلیه. یعنی در عین این که علم به ذات دارد، اعمال خودش را هم داره در جلوی چشمش حاضر میبینه. الان ذات پروردگار در عین این که علم به ذات دارد و تمام این افعال بر ذات به نحو اجمال هست، در عین حال تمام این ظهورات رو داره جلوی چشمش خودش میبینه، داره مشاهده میکنه. شما الان دست دارید، شما علم به ذات دارید، علم به خودتون، علم به عوارض ذات هم دارید. یعنی وقتی که شما علم به ذات دارید، خوب بخواید اون لای صندوق و لامه ها رو نگاه بکنید، میبینید من یه کارایم با این ذات خودم میتونم انجام بدم، فکر کنم، تعقل کنم، بخندم، غضب کنم، از میشود که کارهای دیگه انجام بدم. اینی که من علم به ذات دارم، اعمال و رفتار خودم را به نحو اجمال در چی؟ در ذات میبینم. شما که یک محفوظاتی دارید، الان اگر از شما بپرسن آقا شما اشعار زیاد حفظید، شما میگید بله من یه اشعاری حفظم. آیا تک تک اون اشعار رو در ذهن الان آوردید و این حرف رو زدید یا نه؟ بل اجمال گفتید بله من یه 1000 تا بیت شعر حفظم. بل اجمال درست شد؟ اینی که بل اجمال گفتید از کجا پیدا کردید؟ از کدام صندوقی اینو آوردید؟ شما یه نگاه به ذات خودتون کردید، دیدید در این ذات یه چیزایی هم قایم شده و اینم همین اشعاره، ولی تفصیل نه. یعنی خب ادعای بی دلیل که نمیشه. این گویا این میدان شما شروع میکنید چیکار کردید؟ اشعار رو میخونید. این میشه کشف تفصیل. در کشف تفصیلی دیگه اجمالی. پس ما دو مقام داریم. مقام اول مقام اجماله که در آن مقام ما فائده به رضا هستیم. ما علم به ذات داریم و اون علم به ذات ما در عین علم اجمالی ماست به افعال ما. حالا فعلا کاری به خدا نداریم. دوم ما فائده به چی هستیم؟ به تجلی هستیم. علم به ذات داریم و علم به افعال خود داریم قبل از سابق، قبل از اینکه به وجود بیاد، و بعد در مقام علم خودمون به اون افعال در کشف تفصیلی هم اون افعال و اعمال در نزد ما موجوده. در اون موقع به ما میگن فاعل به تجلی، یعنی اون اعمال و افعالی که در ما مخفی و منتوی بود برای ما ظاهر شد. خداوند متعال همیشه فاعل به تجلیه، یعنی همیشه اعمال و ظهوراتش در نزد او چیه؟ حاضر به علم حضوری، نه به علم از میشود. درست شد؟ این فرق بین فاعل تجلی و فاعل به رضا. در فاعل به رضا اجمال، در اینجا که کشف تفصیلیه. ای قال له العنایت و لمن العنایت، بشما عنایه به من. به قولنا دست دیگه ها دیگه دقیقه شده.